انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اشغال یک چاه نفت عراق توسط نظامیان ایرانی را تکذیب کرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدن 3 نفر را در بازداشتگاه کهریزک تایید و آن را قتل عمد اعلام کرد. نخست وزیر دولت خودگردان کردستان عراق وارد تهران شد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی شنبه 28 آذر را می‌گذرانیم. فردا یک شنبه در تهران و شهرهای شمال، شمال باختری و شمال خاوری کشور هوا ابری و یا بارانی خواهد بود. در تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر، سرخس و مشهد ریزش برف نیز پیش بینی می‌شود. شهرهای استانهای اصفهان، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و خوزستان هوای آفتابی با ابرهای پراکنده خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 2 و 10 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تکذیب اشغال یکی از چاه‌های نفت عراق در منطقه فکه توسط نظامیان ایرانی، این خبر را ادعاهای برخی رسانه‌های بیگانه برای برهم زدن روابط دوستانه ایران و عراق توصیف کرد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این حال گفت ممکن است بحث‌های فنی در زمینه‌های مختلف میان دو کشور وجود داشته باشد که مسئولان دو کشور درباره آنها به طور مرتب رایزنی می‌کنند. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، نیز روز جمعه پس از احضار به وزارت خارجه عراق گفته بود کمیته مشترک دو کشور مسئولیت حل و فصل اختلافات مرزی را به عهده دارد و اشغال این چاه نفت را تکذیب کرده بود. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، روز جمعه با تایید این خبر آن را نقض حاکمیت کشورش خواند و خواستار خروج فوری نظامیان ایرانی شده بود. در همین حال علاءالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز این خبر را ادعای برخی عناصر عراقی مخالف گسترش روابط دو کشور و توطئه غرب دانست و افسود اختلاف موجود بر سر این چاه نفت مشترک از مجاری دیپلماتیک پیگیری می شود. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در بیانیه اعلام کرد سربازان ایرانی از مرز عراق وارد نشدند، ببخشید از مرز عراق رد نشدند و مطابق مرزهای شناخته شده بین المللی چاه نفت مورد اختلاف با عراق در داخل مرز ایران و متعلق به ایران است. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، 3 نفر از دستگیر شدگان پس از انتخابات را در بازداشتگاه کهریزک تایید و آن را قتل عمد اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده پزشکی قانونی فوت این 3 نفر را به علت ابتلا به بیماری مننژیت رد کرده و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد علت درگذشت آنها را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. این اطلاعیه شرایط نگهداری بازداشت شدگان را فاقد استانداردهای لازم توصیف کرده. برهم صالح، نخست وزیری دولت خودگردان کردستان عراق، همراه هیئتی وارد تهران شد. خبرگزاری مهر اعلام کرد بررسی مسائل عراق و ارتباط بیشتر میان منطقه کردستان عراق و ایران، همچنین نقش کردها در برقراری امنیت در عراق، مسائل اقتصادی، تجاری و گردشگری میان دو طرف از محورهای مذاکرات این هیئت کرد با مقامهای جمهوری اسلامی خواهد بود. و دیگر اینکه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، فهرست 23 نفری کابینه جدیدش را به مجلس این کشور معرفی کرد. بیشتر وزیران معرفی شده از اعضای کابینه قبلی آقای کرزی و مورد تایید کشورهای غربی هستند، از جمله عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع. با این حال نام رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، در میان وزیران پیشنهادی حامد کرزی نیست، اما وزیر جدیدی نیز به جای او معرفی نشده است. از جمله وزیرانی که شغل خود را از دست دادند وزیران معادن و حج هستند که هر دو متهمند مقدار زیادی از کمک‌های مالی بین‌المللی را دزدیدند.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بر پایه نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی، دلیل مرگ 3 نفر از بازداشتی‌های کهریزک قتل عمد در اثر ضرب و جرح شناخته شد. سرکوبی معترضان موجب به خطر افتادن کل نظام خواهد شد. محمد خاتمی. بحث بر سر تصرف چاه نفتی فکه بین ایران و عراق بالا می‌گیرد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم فروشندگان بنزین به ایران را تصویب کرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شبانگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای کشته شدن 3 نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح اعلام کرد و از مجرم شناخته شدن 12 نفر از متهمان پرونده کهریزک خبر داد. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پرونده کهریزک به جان باختن 3 نفر از بازداشت شدگان در این بازداشتگاه اشاره شده و آمده است پزشکی قانونی در نظریه خود مرگ این 3 نفر به دلیل ابتلا به بیماری مننشیت را رد کرده است. این سازمان با تایید آثار بیشمار ضرب و جرح بر روی اجساد علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. آرش حسنیا در این راستا گفتگویی دارد با نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری.
نزدیک به 5 ماه پس از برچیده شدن بازداشتگاه کهریزک، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با اعلام مجرم شناخته شدن 12 نفر در پرونده مربوط به این بازداشتگاه، مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک را در اثر ضرب و جرح تایید کرد و آن را قتل عمد خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت پرونده بازداشتگاه کهریزک را بر عهده دارد، در اطلاعیه‌ای با اشاره به کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از بازداشت شدگان این بازداشتگاه اعلام کرده است که پزشکی قانونی ضمن رد فوت این نامبردگان به لحاظ ابتلا به بیماری مننژیت و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام نمود. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر شرایط نامناسب زیستی و بهداشتی بازداشتگاه کهریزک تأکید شده است که دستگیر شدگان در شرایط فاقد استانداردهای لازم نگهداری می شده و برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی ماموران نیز این شرایط بد را تشدید کرده است. از نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران و عضو کانون مدافعان حقوق بشر می‌پرسم انتشار این اطلاعیه چقدر می‌تواند منجر به شکل‌گیری اعتماد عمومی مبنی بر برخورد با متخلفان پرونده بازداشتگاه کهریزک در جامعه شود؟
افکار عمومی به دلایل به این بیانیه‌ها بی‌اعتماد و به همین دلیل اعتنایی به اون نمی‌کنه، زیرا که اولا در حالی که از همان روزهای اول دستگیری متهمان اسامی اونها بارها از رسانه‌های دولتی از جمله روزنامه‌های رسمی دولتی اعلام شده و حتی جلسه دادگاه و محاکمه اونها به طور غیرقانونی بارها از تلویزیون و سایت‌های وابسته به دولت پخش شده، اما با وجود گذشت 5 ماه از اعلام خبر تعقیب متهمین حادثه کهریزک تا امروز اسم حتی 1 نفر هم اعلام نشده. در یه همچین شرایطی افکار عمومی نمیتونه به محاکمه عادلانه اونها امیدوار باشه. دوم اینکه هنوز هم روند دستگیری‌های غیرقانونی ادامه داره و احکام سنگین علیه متهمان در حال صدوره. سوم اینکه هنوز افرادی که مبادرت به بازداشت غیرقانونی کردن آزادانه به کار غیرقانونیشون مبنی بر بازداشت افراد ادامه میدن. هنوز دست دسته دانشگاهیان ما بازداشت میشن. فرزندان زیادی از این مرز و بوم در شهرهای مختلف در زندان به سر میبرن. بنابراین همه این برخوردها رو که کنار هم بذارید، این دو برخورد با همدیگه تعارض داره و خیلی طبیعیه که برخورد غالب با برخوردهای خشن با مردم همراهه. یعنی اون چه که مردم میبینن و اونو باور دارن اینه که دولت با قدرت تمام علیه مردم از امکانات خودش داره استفاده میکنه.
نسرین ستوده بر این باور است که انتشار این بیانیه به تنهایی در فضای موجود ایران هیچ امیدی را زنده نمی کند. او بر این باور است که دولت و حاکمیت باید صداقت خود را به گونه دیگر اثبات کنند.
اگر حاکمیت صادقانه چنین بیانیه‌ای رو صادر کرده، اول از همه باید تمام افرادی رو که به طور غیرقانونی بازداشت شدن آزاد بکنه. اگر افرادی که در حال حاضر به دلیل عقایدشان در زندان هستند و جزء متهمان سیاسی هستند، بدون فوت وقت و بدون بهانه جویی آزاد بشن، در اون صورت ممکنه چنین وعده و وعیدهایی از طرف دولت مورد توجه افکار عمومی قرار بگیره. در غیر این صورت متاسفانه دولت راه گفتگوی خودش رو با مردم به طور یک جانبه قطع کرده. من دقیقا معتقدم که عزمی برای توقف این روند وجود نداره.
وجود بازداشتگاه کهریزک و وقایع رویداد در آن برای نخستین بار در پایگاه اینترنتی نوروز وابسته به حزب مشارکت اعلام شد. مدتی پس از آن بازتاب تخلفات صورت گرفته در این بازداشتگاه‌ها در رسانه‌ها به قدری بود که سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی از تعطیلی یک بازداشتگاه غیر استاندارد به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. حال 5 ماه پس از آن روزگار، سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اتهامات وارده به 22 نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط در پرونده بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده است که در نهایت 12 نفر از متهمان را مجرم شناخته است و نحوه برگزاری و زمان تشکیل اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد. البته در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره‌ای به نام و سمت ماموران خاطی بازداشتگاه کهریزک نشده است. هرچند پیشتر برخی سایت‌های خبری از وجود نام‌های آشنایی همچون احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در ارتباط با پرونده کهریزک خبر داده بودند.
آرش حسن نیا در گزارش خود درباره علت اصلی مرگ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک با نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز گفتگو می‌کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه یک بار دیگر با زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد اعلام کرد که اکثر مردم و نخبگان این نتایج را قبول ندارند. وی افزود در چنین شرایطی سرکوبی معترضان موجب به خطر افتادن کل نظام خواهد شد. بهروز کارونی.
محمد خاتمی روز شنبه در دیدار شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت اینکه گفته شود آنچه پیش آمده مورد قبول اکثریت مردم است پوشاندن مسئله است. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، رئیس جمهوری سابق ایران درباره اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات گفت اگر آمارگیری کنیم می‌بینیم که اکثریت مردم از نحوه اداره جامعه راضی نیستند و نارضایتی در متن جامعه وجود دارد. طی 6 ماهی که از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، تظاهرات بسیاری در شهرهای بزرگ و کوچک ایران در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. آقای خاتمی با هشدار نسبت به نادیده گرفتن نارضایتی موجود در جامعه افزود به خصوص نارضایتی نخبگان بسیار خطرناک است. نخبگان جنبه مرجعیت در جامعه دارند. نخبگان اکثریت نیستند ولی آنها هستند که مملکت را اداره می کنند. رئیس بنیاد باران اضافه کرد آنها باید قانع شوند که واقعا انتخابات درست برگزار شده، که البته قانع شدن هم با زندان افکندن و سرکوب کردن و محدود کردن حاصل نمی شود. او همچنین با انتقاد از حملات شدید حامیان دولت به اصلاح طلبان به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات گفت با فحاشی و ناسزا گفتن و تهمت زدن به کسانی که محبوب بخش‌های مهم جامعه هستند مشکل حل نمی‌شود، چرا که در پیش گرفتن این روش‌ها زمینه‌ساز منتقل کردن نارضایتی به اصل نظام و حکومت است. اشاره محمد خاتمی به حملات گسترده‌ای بود که در هفته‌های اخیر به ویژه متوجه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت شده است. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت همین قانون اساسی گفته است که باید مردم حرفشان را بزنند. اینکه بگوییم هر کس اعتراض دارد نسبتی به او بدهیم و فشار به او وارد کنیم، چهره‌های شناخته شده را تحت فشار قرار بدهیم و برایشان حکم‌های ناروا ببریم مشکل را حل نمی‌کند. وی با تشریح خواسته های اصلاح طلبان در ایران گفت اصلاحات میگوید این انقلاب قانون اساسی و معیارهای دینی و امام را قبول داریم و معتقدیم در بسیاری از موارد در این معیارها انحراف به وجود آمده است و باید اصلاح شود. محمد خاتمی با هشدار نسبت به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات و محدود ساختن منتقدان دولت گفت هزینه دار کردن اعتراض و انتقاد در جامعه یعنی زمینه سازی برای یک ناامنی درازمدت در جامعه و تضعیف نظام.
گزارش بهروز کارونی بود درباره سخنان روز شنبه محمد خاتمی در پیوند با اعتراض مردم و نخبگان به نتایج اعلام شده انتخابات. در واکنش به رخدادهای گوناگون و مسائل ایران پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. به اتفاق به چند تا از این پیام‌ها گوش می‌کنیم. دقیقاً 6 پیام.
آقای خامنه ای، این رو مطمئن باشید که ما همچنان در ماه محرم هم به اعتراضات خود ادامه می دهیم تا اینکه به هدف خودمان برسیم. این جنبش نوپا همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، خب حالا شما رابطه ماهی خودتون رو کردی، هواداران خودتون رو دعوت کردید، فقط من از شما می خوام یه مجوز بدید این نهضت سبز تا ثابت بشه که کی هوادار بیشتری داره.
آقای خامنه‌ای، شما همون امپراتورهای زمان حضرت علی هستید که برای حفظ قدرت خودشون حق رو ناحق و ناحق رو حق جلوه می دادن و دست انواع مکر و حیله ها می زدن و از این طریق مردم ساده لو را به طرف خود می کشندن.
میخواستم به این به اصطلاح جنبش سبز بگم که ما در کنار رهبر عزیزمون هستیم و با راهپیمایی روز جمعه چشم فتنه رو کور کردیم.
میخواستم به این آقای خامنه‌ای که هر روز طرفدار جمع میکنه بگم این مزایایی که به این طرفدار داری حسشون کن و اخواهی سو ببین دیگه کی میگه لبگی یا خامنه‌ای بگید نه امتحان کن.
آقای خامنه‌ای، مردم شما را نمیخواهند، خودتان هم قطعا میدانید، ولیکن شما و اعوان و انصار و اذناب شما معتقد هستید که مشروعیت شما از جانب خداست. من تقاضا میکنم از خودتان بپرسید کدام خداست که شما را به نمایندگی خود بر روی زمین منصوب کرده تا رو در روی بندگانش بایستید و پرسش طبیعی آنها را که میگوین رأی ما چه شد با گلوله شکنجه و تجاوز بدهید؟ آیا این خدای شما جز یک بیمار سادیستیک می باشد؟
تصرف یک چاه نفتی توسط نیروهای جمهوری اسلامی سبب ایجاد تنش در روابط ایران و عراق شده است. مقام‌های عراقی از دولت ایران خواستند هر چه زودتر این چاه نفتی را به عراق باز پس دهد. اگر رسانه‌های عربی تصرف چاه نفتی فکر را عنوان مهمترین خبرهای خود قرار دادند، مقام‌های ایرانی این چاه را متعلق به ایران می‌دانند. سام هدا در دبی.
روز شنبه تمامی رسانه‌های عرب خاورمیانه خبر اول خود را به بحران در روابط بین دو کشور ایران و عراق بر سر یک چاه نفتی در منطقه مرزی بین دو کشور اختصاص دادند.
طهران تنفي وبغداد تؤكد استمرار احتلال
لم يكن حادث التوغل الايراني الاول من نوعه وربما
يقولون ان القوات الايرانيه لا تزال موجوده داخل العراق.
روزنامه الشرق الاوسط در صفحه اول خود خبر از اشغال یک چاه نفتی عراق توسط نیروهای نظامی ایران می‌دهد که در منطقه مرزی بین دو کشور قرار دارد. این روزنامه پرتیراژ عرب می‌نویسد که نیروهای ایرانی یک چاه نفتی در عمق 100 متری خاک عراق را تصرف کرده و پرچم ایران را بر فراز آن برافراشتند. علی الموسوی مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق گفت که این کشور تمام راه‌های دیپلماتیک را برای حل این بحران به کار خواهد گرفت. او گفت که سفیر ایران در بغداد به وزارت امور خارجه این کشور احضار شده و در این رابطه بیانیه‌ای صادر خواهد شد. محمد الحاج حمود معاون وزیر امور خارجه عراق نیز به روزنامه الشرق الاوسط گفته که کمیسیونی برای حل اختلافات مرزی بین دو کشور در حال بررسی وضعیت است. او از دولت ایران خواست تا منتظر نتیجه نهایی این کمیسیون بشود. اما محمد الحاج حمود در ادامه گفت چاهی که نیروهای ایرانی پرچم خود را بر فراز آن افراشتند از سال 1974 متعلق به عراق بوده است. معاون وزیر کشور عراق به رویترز گفته است که تصرف این چاه نفتی در روز گذشته اتفاق افتاده و این آخرین رویداد از یک سلسله وقایعی است که در هفته گذشته رخ داده است. او در ادامه گفت که دولت عراق دست به هیچ اقدام نظامی نزده و در پی آن است تا با رویکردی دیپلماتیک به این بحران پایان دهد. چاه نفتی شماره 4 متعلق به یک میدان نفتی در مرز ایران و عراق است که ذخیره‌ای معادل 1.5 میلیون بشکه دارد. این منطقه نفتی بین استان ایلام ایران و میسان عراق واقع شده است. شبکه خبری الجزیره نیز خبر بحران در روابط دو کشور ایران و عراق را در صدر اخبار خود جای داده و به نقل از دولت عراق میگوید که این کشور خواهان خروج فوری نیروهای ایرانی از میدان نفتی است که در جنوب شرقی این کشور قرار دارد. علی الدباغ در روز جمعه از دولت ایران خواست تا هر چه زودتر چاه شماره 4 در منطقه نفتی فکه را به عراق پس دهد. این شبکه خبری به نقل از جنرال العمید ظافر فرمانده نیروهای عراقی در منطقه میگوید که نیروهای ایرانی در اطراف چاه شماره 4 سنگر کندند و نیروهای زرهی نیز در منطقه مستقر شدند. این رویداد در فاصله چند روز پس از اعلام برگزاری مناقصه بین المللی برای بهره برداری از میدانهای نفتی عراق توسط وزارت نفت این کشور روی می دهد. یک مهندس عالی رتبه عراق گفته است که نیروهای ایرانی تاکنون چندین بار این منطقه نفتی را به طور موقت تصرف کردند. شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود می گوید که در رویداد روز گذشته نیروهای عراقی با نیروهای ایرانی درگیر نشده و نیروهای آمریکایی نیز در این منطقه مستقر نیستند. این مقام آمریکایی در ادامه گفته است که به گمان او نیروهای ایرانی این منطقه را ترک خواهند کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
در حالی به پایان سال جاری مسیحی نزدیک می شویم که مسئله هسته‌ای ایران همچنان لاینحل مانده است. به گفته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، تلاش یک ساله دولت باراک اوباما برای تعامل با ایران نتیجه‌ای نداده و اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است. به موازات آن، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر پایه آن صادرکنندگان بنزین به ایران تحریم خواهند شد. این لایحه در صورتی که به تصویب سنای آمریکا برسد به قانون تبدیل می شود. در همین راستا خبرگزاری آلمان نگاهی دارد به فعالیت‌های دیپلماتیک در سال جاری که در مسیر حل مسئله هسته‌ای ایران صورت گرفته است. حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری آلمان، در حالی به پایان سال میلادی 2009 نزدیک می شویم که به باور آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسئله هسته‌ای ایران به مرحله خطرناکی رسیده است. ایران به قدرت‌های غربی و آژانس هشدار داده و خواسته است که نظر خود را در مورد برنامه هسته‌ایش تغییر دهند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نه ایران و نه اسرائیل مایلند که نزاع هسته‌ای ایران به جنگ و عملیات نظامی منجر شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، سرآغاز تهدیدها و هشدارها به کشورهای غربی و آژانس از سوی ایران ماه نوامبر بود. در این ماه شورای حکام قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد که توجه به تأسیسات غنی‌سازی فردو از نکات اصلی این قطعنامه بود. علاوه بر این، قطعنامه شورای حکام مبین دلسردی و نومیدی جامعه جهانی از عدم همکاری ایران بود که این کشور به رغم موافقت اصولی با طرح پیشنهادی آژانس برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای در نهایت آن را رد کرد. بر مبنای این طرح، قرار بود ایران اورانیوم کم غنی شده خود را به روسیه بفرستد و در مقابل سوخت هسته‌ای 20% غنی شده از فرانسه دریافت کند. این خبرگزاری در ادامه میگوید واکنش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به قطعنامه شورای حکام سریع و شدید بود. او اعلام کرد که 10 مرکز جدید غنیسازی اورانیوم در ایران دایر خواهد شد، کاری که در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. بر مبنای این قطعنامه‌ها از ایران خواسته شده که برنامه غنیسازیش را به طور کامل متوقف کند. به موازات این، مقام‌های ایرانی از جمله علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس اعلام کرد که همکاری ایران با آژانس کاهش خواهد یافت و به حداقل خواهد رسید و اینکه ایران هیچ گونه محدودیتی را در مورد غنیسازی اورانیوم نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، در مقابل این واکنش ایران، آمریکا، فرانسه و بریتانیا حمایت خود را برای اجرای تحریم‌های تازه علیه ایران اعلام کردند، ولی روسیه و چین از اظهار نظر روشن و قاطع تفره رفتند. روسیه در حالی که نگران برنامه هسته‌ای ایران است، ولی مایل است آمریکا به مسئله هسته‌ای ایران بپردازد و چین هم به عنوان یکی از مشتریان اصلی نفت ایران تمایل چندانی به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد. اسرائیل آنگونه که خبرگزاری آلمان میگوید برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند و مانند آمریکا گزینه نظامی را یکی از راه‌های حل مسئله هسته‌ای ایران قلمداد می‌کند، ولی تردیدهایی در مورد توانایی نظامی اسرائیل وجود دارد و معلوم نیست که این کشور بتواند تأسیسات هسته‌ای ایران را که در نقاط مختلف این کشور پراکنده شده‌اند هدف قرار دهد. در پایان خبرگزاری آلمان میگوید به رغم هشدارها و تهدیدهای رد و بدل شده از سوی ایران و اسرائیل و برخی از کشورهای غربی، محمود احمدی نژاد درهای مذاکره را برای حل مسئله هسته‌ای ایران باز گذاشته است و شماری از دولت مردان بلند پایه ایران خواهان تعامل با غربند و مایل نیستند که مسئله هسته‌ای ایران به رویارویی نظامی منجر شود.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
هفته‌نامه ویژه زنان که شنبه ها به عنوان ضمیمه کوریر دلا سرا روزنامه عصر ایتالیا منتشر می شود، در آخرین شماره خود فهرستی از 100 زن تاریخ ساز سال 2009 میلادی ارائه داده است. در این فهرست دامهای ندا آقا سلطان، رکسانا صابری و کلوتیل درایس نیز به چشم می خورد. احمد رفعت در روم.
ایودونا هفته‌نامه ویژه زنان که به عنوان ضمیمه پرتیراژترین روزنامه ایتالیا کوریر دلا سرا در روزهای شنبه پخش می شود، در آخرین شماره خود فهرست 100 زنی که در ایتالیا و در جهان تاریخ ساز بوده اند را منتشر ساخته است. در این فهرست ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله ایرانی که در جریان تظاهرات خرداد ماه سال جاری به ضرب گلوله به قتل رسید و به نماد جنبش آزادی خواهی در ایران تبدیل شد، در رتبه 4 قرار داده شده است. در مقام اول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار دارد. از کونی هدگارد فعال محیط زیستی و رهبر اپوزیسیون برمه، آنگ سان سوچی به ترتیب در مقام‌های بعدی و قبل از ندا نام برده می‌شود. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی ژاپنی که مدتی در تهران به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های بیگانه در زندان به سر می‌برد، ایرانی دیگری است که نامش در مقام 43 این فهرست دیده می‌شود. از دیگر شخصیت‌های بین‌المللی که بر مبنای نظرسنجی ایودونا در سال 2009 میلادی خبرساز بودند و نامشان در تاریخ به ثبت خواهد رسید، می‌توان به وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون، دیانا صاغب افغانی که ریاست یک سازمان زنان را عهده‌دار است، لیلا سلما همسر پادشاه مراکش، هرتا مولر برنده جایزه نوبل ادبیات امسال، پنلوپ کروز هنرپیشه اسپانیایی، یوانی سانچز وبلاگ نویس کوبایی، زینب فدیلوغلو معمار ترک اولین مسجد را طراحی کرده است، الیزابت بلکبرن برنده جایزه نوبل پزشکی و ورونیکا لاریو همسر نخست وزیر ایتالیا که در پیامد جنجال‌های اخیر از او جدا شده است و بالاخره کلوتیلد رایس دانشجوی فرانسوی که در تهران به اتهام شرکت در تظاهرات دستگیر شد و هنوز نتوانسته است به کشورش بازگردد اشاره کرد. احمد رافت، روم.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 شب.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، دیدی چقدر آسونه واسه زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
پشیمونم تو کردی.
به رادیو فردا گوش میکنید. Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. That's right. Come on. That's right.
شب قراره توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره شب شکاره شب شکاره شب شکاره
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
تو این فکرم بیام جلو بد بد بگم
سلام تو رو میخوام میخوام باشی باهام نگام خیز چشام کجام دست و پاهام با تو میمونم
چیز و همه کس هم
تو میتونم زنده باشم بشی برام
همه چیز و همه کس هم
ولی داشتن به این چیزا میارزه آخه چی بگم که یه ذره خوشت بیاد من خره خرم دلم تو رو میخواد
سلام تو رو میخوام باشی باهام نگام خیز چشام کجام دست و پاهام تو میمونم من میدونم نیشی برام همه چیز و همه کسام
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. سلام، نام این ترانه است به خوانندگی نریمان و اسمش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
به گفته یک پژوهش آمریکایی، کافیست که یک نفر در گروهی احساس تنهایی و بی‌کسی کند تا تمام اعضای آن گروه احساسی شبیه به او را پیدا کنند. طبق این پژوهش، انسان‌های تنها به تدریج به حاشیه اجتماع رانده می‌شوند و پیش از انزوای کامل احساس تنهایی را به دوستان اندکی که برایشان باقی مانده‌اند منتقل می‌کنند تا آنها هم دوستان خود را به تدریج از دست بدهند. هرچه کسی منزوی تر باشد با بدگمانی بیشتری نسبت به محیط خود واکنش نشان می‌دهد و برایش پیدا کردن دوستان جدید دشوارتر است. پژوهش جدید همچنین کشف کرده است که زنان سریع‌تر قربانی سرایت احساس انزوا می‌شوند، چرا که نیاز بیشتری به نزدیکی و همدلی با هم نوعان خود دارند.
دلم دنباله یه هم نفسه دیگه دل من پوزی تو سینه آخه تا که این آمدی ببینه دیگه تنهایی واسه من بسه دلم دنباله یه هم نفسه دیگه دل من پوزی تو سینه آخه تا که این آمدی ببینه دیگه خیالت حرفای پوچ و محالت نمیخوام که فکر کنی تو من میخوام بشم ببالت میدونم آخر یه روزی از حسودی تو میسوزی من و یارم قرب شادی تو به قصه چشم میدوزی دیگه تنهایی واسه من بسه دلم دنباله یه هم نفسه که دل من پوزی تو سینه آخه تا که این آمدی ببینه دیگه تنهایی واسه من بسه دلم دنباله یه هم نفسه دیگه دل من پوزی تو سینه آخه تا که این آمدی ببینه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های دانشجویان در روزهای 16، 17 و 18 آذر ماه به سرکوب‌های 6 ماه گذشته و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی ایران در بخش‌های مختلف خبری با انتشار پی در پی تصاویری مدعی شد دانشجویان در جریان اعتراض‌های خود تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کردند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، در این 30 سال گذشته پدران ما رو، مادران ما رو، فرزندان ما رو لتو پار کرد. اونجای خود حالا 6 ماه گذشته جوانان ما رو به گوله بست، تجاوز کرد، زدین، حلقه آویز کردی، لتو پار کردی. این همه وحشیگری شما نتونسته این خروش سبز ملت ما رو ساکت کنه. حالا با داستان عکس پاره کردن میخوایی ترفند دیگه ای بزنین و به جنایتون ادامه بدین؟ خروش ملت ما ساکت شدنی نیست.
آقای خامنه‌ای، چرا وقتی عکس خودت رو پاره کردن از صدا و سیما پخش نشد؟ میخوان یعنی مسئله امام بکشین وسط، پشت عکس امام شما قائم شین. همه ملت اینو میدونن، گول دیگه نمیخوان.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم. با تو خوشحالم، بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد.
بیا. آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. من دوستت دارم حتی ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی ها میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه نمونه بگو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
Guárdate la alegría para ti.
Dime, dámelo.
Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
No solo de pan y del hombre, no me excusa, vivo yo.
Solo de errores se aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós. Los olmos que entreguen peras. Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.
Ay, amor, me duele tanto que no creas más en mis promesas.
Ay, amor,
es una tortura
perderte. Solo de pan y del hombre, no me excusas, vivo yo.
Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós.
Que vuelves unido.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.